بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232 سطر 12 هم. ولما کانت العلتو اتم وجودن من المعلول لاستغناءها عنه و افتقاره الیها و کان الهاوی اشرف من المحوی کان اسناد العلیه الی الهاوی اشبه بالحق. بحث در این داشتیم که حاوی نمیتواند علت باشد برای محوی، محوی هم نمیتواند علت باشد برای حاوی، یعنی فلک محیط نمیتواند علت باشد برای فلک محاط و به عکس فلک محاط هم نمیتواند علت باشد برای محیط. اما اینکه حاوی نمیتواند علت محوی باشد بحثش گذشت. این که محوی نمیتواند علت حاوی باشد بحثش رو دیروز شروع کردیم و الان میخوام ادامه بدیم. ابن سینا فرمود این که محوی علت حاوی باشد نه در وهمی حاصل شده و نه هم ممکنه، امریست غیر ممکن و هیچ وهمی هم به سمت این امر غیر ممکن تمایل پیدا نشده. بعضی امور غیر ممکنه هستن که وهم به سمتشون میره و اونها رو تصویب میکنه، اما این امر غیر ممکن که محوی بخواهد سبب حاوی شود این رو وهمی هم به سمتش نرفته و به او معتقد نشده. پس دو مطلب ادعا کرد، یکی این که هیچ کس ادعا نکرده که محوی سبب حاوی باشد، دوم این که سبب بودن محوی للحاوی اصلا ممکن نیست. اونجا که می گفت هیچ وهمی به سمت این مطلب نرفته و هیچ رأی این امر رو نپذیرفته، دلیل آورد برای نپذیرفتن. دلیلش این بود که حاوی اشرف است و اقواست و اعظم است و هرگز اشرف و اعظم و اقوا معلول نمی شود. نمی توان گفت علت اخص است و معلول اشرف، نمی توان گفت علت از افس و معلول اقوا، نمیتوان گفت علت از قرص و معلول اعظم. به همین جهت است که هیچ وهمی ادعا نکرده که محوی که اخص است از قرص از افس علت باشد برای حاوی که اشرف است اعظم است و اقواست. هیچ وهمی رو نگفتم. در بیان اشرف بودن توضیح دادیم، گفتیم که فلک حاوی از عالم عناصر دورتر است از فلک محوی، یعنی فاصله فلک حاوی از عالم عناصر بیش از فاصله محوی از عالم عناصره و عالم عناصر عالم زوال است یک، عالم تغییر است دو، هر چی که از این عالم دورتر باشه اشرفه. پس فلکی که فاصلش از این عالم بیشتره یعنی فلک حاوی اشرف است از اون فلکی که فاصلش از این عالم کون و فساد کمتره یعنی فلک محوی. در بیان اشرفیت اینو گفتیم. در بیان اقواییت گفتیم که صورت نوعیه فلک حاوی با صورت نوعیه فلک محوی فرق میکنه و صورت نوعیه فلک حاوی قوی تر از صورت نوعیه فلک محوی است، به دلیل اینکه حاوی میتواند در محوی اثر بگذارد و محوی رو بچرخاند اما محوی نمیتونه حاوی رو بچرخونه. مثلا فلک نهم که حاوی همه افلاکه، وقتی میچرخه همه رو به خودش میچرخونه، اما فلک های پایین فلک نهم رو نمیتونن بچرخونه. پس تأثیر فلک حاوی بیشتر است از تأثیر فلک محوی. قهرن صورت نوعیه فلک حاوی اقواس از صورت نوعیه فلک محوی. در بیان اعظمیت هم باز توضیح دادیم که اونم روشنه، فلک حاوی اعظم از فلک محوی، این احتیاج به بحث نداره، روشنه، چون هر حاوی اعظم است از محوی. و گفتیم اعظم بودن بیفایده نیست، اعظم بودن اشتداد نیرو میاره، یعنی هرچی جسم یک موجود جسمانی، یه موجود مادی، هرچی جسمش بزرگتر باشه قوتش بیشتر است. به همین جهته که میبینید سنگ ریزه ای که از بلندی پرتاب میکنید با سنگ بزرگی که از بلندی پرتاب میکنید فرق میکنه. این دوتا هر دو به زمین میان، منتها سنگ بزرگ زودتر میاد زمین، به خاطر اینکه نیروش بیشتره، نه که جسمش بزرگتره. و نیروی این چنین اجسامی به بزرگی و کوچیکی اجسام بزرگ و کوچیک میشوند. پس باید گفت که جسم اگر اعظم باشه ارزشش بیشتره، یعنی نیروش قوی‌تره، چون نیروش قوی‌تره ارزشش بیشتره. پس توجه کردید که جسم محیط هم اشرف است، هم اقواس، هم اعظم است، و محاط درست مقابل این ستا رو داره. بنابراین محاط رو اگر بخواد علت قرار بدید، محیط رو معلول قرار بدید، لازمش این است که علت رو از اف از معلول، اخص از معلول و اصغر از معلول قرار بدید که جایز نیست. چون این مطلب جایز نیست و عدم جوازش هم بدیهیست، هیچ وهمی به سمت این مطلب نرفته و هیچ کس قائل نشده که محوی علت حاوی باشه. غیر ممکن هم که هست، غیر ممکن بودنش رو ابن سینا در اینجا بیان نمی کنه. در جایی که بحث میکنه که جسمی نمیتواند علت جسم باشد، اونجا بیان میکنه که محوی هم جسم، حاوی هم جسمه، هیچ جسمی نمیتواند علت جسمی باشد. پس محوی هم نمیتواند علت جسم باشد، همونطور که حاوی نمیتواند. منتها برای حاوی علاوه بر این دلیل دیگه هم داشتیم، محوی نمیتواند علت حاوی باشد و حاوی هم نمیتواند علت محوی باشد، به دلیل اینکه این دو تا جسمند و جسم نمیتواند علت جسم باشد. این دلیل دلیل مشترکه. اما یه دلیل مختص هم برای اینکه حاوی نمیتواند علت باشد داشتیم و اون لزوم امکان خلع بود. اگر حاوی بخواهد علت باشد لازم میاد که خلع ممکن باشد، به بیانی که گفتیم. پس اینکه حاوی نمیتواند علت باشد دو دلیل داشت، یه دلیل مشترک، دلیل مختص، اما اینکه محوی نمیتواند علت باشد اون یه دلیل داره که دلیل مشترک، اونو بعدن باید بحث کنیم. پس هم ادعا کردیم ممکن نبودن این چنین علیتی رو، هم مدعا نبودن این چنین علیتی رو. مدعا نبودنش هم مستدل کردیم. چرا مدعا نیست؟ چرا کسی این ادعا نکرده؟ چون فلک حاوی اعظم است و اقوا است و اشرف، و علت و معلول نمیتواند اشرف و اقوا و اعظم باشد. پس حاوی نمیتواند معلول محوی باشد. خب اینا مطالبی است که دیروزم گفته شد، امروزم تا حدی تکرار شد، البته مفصل تر از دیروز گفتم امروز. صفحه 232 هستیم، سطر 12. ولما کانت العلت حتم وجودن من المعلول، یعنی یه قاعده کلیه که در هر جایی اجرا میشه، گفته میشود که علت باید وجودش تمامتر از معلول باشد. حالا ممکنه در بعضی چیزها معلول اضافه داشته باشی، اما در وجود و قدرت وجود و درجه وجود نباید معلول اضافه داشته باشه، علت باید اتم باشه. لما کانت العله اتم و وجودن من المعلول، زیرا که علت مستقنیز از معلول و معلول مفتقر است به علت. چون چنین است و کان الهاوی، این لما کانت العلت هم وجودا من المعلول کبرای قیاسه، و کان الهاوی اشرف من المحوی تا آخر صغرای قیاسه. این صغرا و کبرایی که کنار هم میچینید نتیجه میگیرید. صغرا اینطور است، هاوی اشرف است و اقوا و اعظم، یعنی اتم وجودن هست من المحوی. هاوی اتم وجودن هست من المحوی، این صغرا. کبرا معلول نمیتواند اتم وجودن از علت باشد، بلکه علت اتم وجودن از معلوله. نتیجه پس هاوی نمیتواند معلول باشد و محوی نمیتواند علت باشد. البته به بیان دیگه میتونید این صغرا و کبرا رو تنظیم کنید. من از ناحیه معلول آمدم، شما از ناحیه علت بیایید، بگید هاوی اتم وجودن است از محوی و هیچ معلولی اتم وجودن نیست از علت. نتیجه بگید پس هاوی معلول نیست. و کان الهاوی اچه بر شرط لما عدات شرط کانت الاله شرط اول بود، کان الهاوی شرط دومه. و کان الهاوی اشرف من المحوی، بعدم میگیم و اقوا و اعظم من هو. حالا قبل از اینکه به اقوا و اعظم برسیم، اشرف بودن هاوی رو بیان میکنیم. چرا هاوی اشرفه؟ لکونهی ابعد من هو. ببینید عبارتو یه قسمتی جا انداختم، لکونهی ابعد اما من شأنه ان یتغیر و یفسد منه. این منه متمم ابعده، متمم عقل تفضیله، ضمیرش هم به محوی برمیگرده، ضمیر لکونهی به هاوی برمیگرده. لکون الهاوی ابعد منه یعنی من المحوی، یعنی فاصله هاوی بیشتر از فاصله محوی است. فاصله شون از کجا؟ اما من شأنه ان یتغیر و یفسد، از عالم کون و فساد، از عالم عناصر که شأنش تغییر و فساد است. هاوی فاصلش اما من شأنه ان یتغیر و یفسد بیشتر از منه یعنی از محوی. فاصله هاوی بیشتر از فاصله محوی است، و چون فاصله هاوی از این عالم کون و فساد بیش از فاصله محوی از عالم کون و فساده، به این جهت هاوی میشه اشرف از محوی. و اقوا و اعظم منه، این اقوا و اعظم اتو بر اشرفه، یعنی هاوی اقوا و اعظم از منه یعنی من المحوی. خب چرا اقوا و اعظمه؟ اشرف بودنشو فهمیدیم، چرا اقوا و اعظم بودنش؟ چرا؟ لشتمال الهاوی به حسب سوره این مال اقوا، به حسب المقدار این مال اعظم. چون دوتا ادعا داشتیم دیگه، یه ادعا اینی که هاوی اقواست، یه ادعا اینی که هاوی اعظمه. اقواست به حسب صورتش، اعظمه به حسب مقدارش. اینطور میگیم لشتماله، یعنی لشتمال الهاوی به حسب صورت و به حسب مقدار، مشتمل است بر آنچه که مثل محویه مع زیادته. یعنی هاوی مشتمل بر مثل محوی هست و اضافه هم داره، هم از جهت صورت اضافه داره، هم از جهت مقدار اضافه داره. پس هم اقواز هم اعظمی. کان اسناد الالیه جواب لماست. دو تا شرط برای لماز کردیم، یک شرط کبرا رو داشت، یک شرط هم صغرا رو داشت. این دو تا شرط که تموم شد نتیجه میگیریم، یعنی جواب میگیریم، جواب لما میاد. کان اسناد الالیه الالهاوی اشبه بالحق من اسنادها الالمحوی. اسناد الالیت به هاوی به حق نزدیکتره تا اسناد الالیت به محوی. یعنی اگر به هاوی بگوییم علت محوی است، این به نظر بهتر میآید تا به محوی بگوییم علت هاوی است. لذا اون که به نظر بهتر میاد مدعی داره، اینی که به نظر بهتر نمیاد اصلا مدعی نداره. کسی ادعا نکرده که محوی علت حاوی باشه، ولی ادعا کردن که حاوی علت محوی باشه. کان اسناد العلیه الی الحاوی اشبه بالحق من اسناد های در محوی. ثم ذکر مصنف که ان ذالک، تا اینجا خواجه اون قسمت غیر و مذهوب علیه به وهمن رو بیان کرد که چرا به وهم هیچ کس این مطلب نیامده و هیچ وهمی این مطلب رو ادعا نکرده که محوی علت حاوی شود. این رو توضیح داد. اما حالا عبارت ابن سینا به اینجا ختم نشده بود، ولا ممکنون رو هم گفته بود، گفته بود اصلا ممکن نیست که محوی علت حاوی بشه. این رو خواجه میخواد الان توضیح بده. یه شعی باشه که صورت نوعیش از صورت نوعی دیگر قوی تر باشه ولی مقدارش بیشتر نباشه. مثلا سنگ با پنبه، سنگ با پنبه هر دو از بالا رها کنید ببینید کدوم زودتر میاد پایین. سنگ کوچک پنبه بزرگ، باز میبینید سنگ کوچک میاد پایین پنبه بزرگ نمیاد، چون صورت نوعی سنگ میل قوی تری در سنگ ایجاد میکنه و صورت نوعی پنبه میل کمتر ایجاد میکنه. ولو جسم سنگ اعظم نیست، جسم پنبه اعظمه، لزومی نداره. هر جا که صورت نوعی قوی تر بود مقدار هم عظیمتر باشه، لزومی نداره. ممکنه یه جا صورت نوعی قوی باشه مقدار عظیمتر نباشه، تأثیرش بیشتر باشه. اشرف و اقوا در اینجا هم باز با هم تلازم ندارند، البته خارجاً تلازم داره ولی لزومی نداره که حتماً اینطور باشه. اشرف رو ما اینطور معنا کردیم که فاصلش از عالم کون فساد بیشتره، اقوا اینطور معنا کردیم که تأثیر صورت نوعیه بیشتره. اینجا با هم جمع شدند ولی ممکنه یه جای جمع نشند. یه موجودی فاصلش با عالم کون فساد زیاد بیشتره نداریم و فقط در فرض میگیم ممکنه یه موجودی فاصلش از عالم کون و فساد بیشتر باشه و بنابراین اشرف باشه ولی صورت نوعی از ضعیفتر کار کنه. شدنی هست ولو الان در عالم نداریمش ولی شدنی هست. ثم ذکر مصنف که ان ذلک، یعنی علت بودن محوی الحاوی، مع انه غیر مذهوب الیه، غیر مذهوب الیه به وهم، در حالی که هیچ وهمی به سمتش نرفته، در این حال در حالی که هیچ وهمی به سمتش نرفته لیسا به ممکنه. یعنی علاوه بر این که هیچ کس ادعایش نکرده ممکن هم نیست. به چه دلیل؟ علام آسایتی، به دلیلی که بعدن میاد، که دلیل عبارت از بیان امتناع این است که جسمی علت جسم دیگر شود، هر جسمی میخواهد باشد، حاوی باشد محوی باشد یا نه حاوی باشد نه محوی باشد. به طور کلی بعدا بیان خواهیم کرد که محال است جسمی علت جسم دیگر شود. از اون قاعده کلی که در آینده میاد استفاده میکنیم که محوی نمیتواند علت حاوی شود. و فاضل شارح تمام شد و مصنف دو تا ادعا داشت. یکی این که علت بودن محوی در هیچ وهمی نیامده و هیچ وهمی ادعایش نکرده. دوم این که علت بودن محوی محاله. این دو تا ادعا داشت. فخر رازی اشکال میکنه، میگه شما بر مدعاتون استدلال کردید، اما استدلالتون استدلال ظنی بود و استدلالتون استدلال خطابی شد، استدلال برهانی نشد. اگر استدلال عقلی داشتید برهانی میشد، اما استدلالتون روی پایه ظن استوار شد، پس باید خطابی حساب بشه و در فلسفه جای خطابی نیست. این اشکال رو برای ابن سینا وارد کرد. دلیلش هم بر خطابی بودن این استدلال این است که شما از شرافت استفاده کردید که فلک حاوی اشرف است از فلک محوی. بحث اشرف بودن در فلسفه مطرح نیست، بحث اشرف بودن تو اخلاق مطرحه، توی خطابات عرفی مطرحه که میخوان خطابه بخونن و عرف رو به سمتی سوق بدن. پس فخر به حال این که ابن سینا تعبیر به اشرف کرده، دلیل ابن سینا رو دلیل خطابی قرار داده نه دلیل برهانی. خواجه می فرماید که مصنف دو مطلب رو طرح کرد، یکی این که محوی، علت بودن محوی را هیچ کس ادعا نکرده و به هیچ وهمی خطور نکرده، این یه مطلب بود. یه مطلب این که علت بودن محوی ممکن نیست. ابن سینا دو تا مدعا داشت که همینطور که عرض کردن. مدعای دومش که میگفت علت بودن محوی ممکن نیست، این اصلا دلیل برش نیمارد، اینو واگذار کرد به دلیلی که در آینده میاد. در آینده هم خواهیم گفت هیچ جسمی علت جسم دیگر نمی شود، در نتیجه محوی علت آبی نمی شود، به دلیلی که در آینده میاد که دلیل برهانیه، اون دیگه دلیل خطابی نیست. شرافت رو ابن سینا در وقتی میخواست غیر ممکن بودن رو اثبات کنه به کار نگرفت، وقتی میخواست غیر ممکن بودن رو ثابت کنه به دلیلی که در آینده میاد اعتماد کرد و اون دلیل آینده دلیل عقلی و برهانیه. وقتی میخواست بگه به وهم کسی نیامده تعلیل کرد به شرافت، گفت چون حاوی اشرف است، اعظم است، اقواست، لذا به ذهن کسی خطور نکرده، به وهم کسی خطور نکرده و کسی ادعا نکرده که محوی که از اف است و اخص است دلیل علت شود برای حاوی. چون حاوی اشرف، این علت بودن محوی به ذهن کسی خطور نکرده. اینجا ایشون از شرافت استفاده کرد، نه اون جایی که میگفت علت بودن محوی ممکن نیست. اونجا اگر میخواست به خطاب اکتفا کنید جادش اشکال کنید، اما در یک در این ادعای اولش، در این ادعای اولش که به ذهن هیچ کس این مطلب خطور نکرده، از دلیل که مشتمل بر شرافت بود استفاده کرد و خطابه رو اینجا به کار برد. دو تا ادعا داشت، برای هر ادعا دلیل مناسب آورد. اونجا که باید برهان اقامه کند برهان اقامه کرد، اونجا که باید خطابه بخونه خطابه خوند. این که به ذهن کسی آمده یا نیامده این اهمیتی نداره برای فیلسوف، ممکنه یه مطلب حقی به ذهن ایشی نیاد ولی حق باشه، ممکنه یه مطلب باطلی به ذهن همه بیاد ولی باطل باشه. برای فیلسوف واقعیت مهمه، به ذهن آمدن و به ذهن نیامدن مهم نیست. پس این که اینجا میگوید به ذهن کسی نیامده، خود همین مدعا حالت خطابه داره، خب دلیلش هم خطابی باشه، چه بکنه؟ دلیل مناسب با مطلوب، دلیل مناسب با مدعا. اونجایی که ایشون باید استدلال برهانی بیاره استدلال برهانی آورده، و گوینده یک مطلب حق دارد که در قسمت‌های مختلف مطلبش دلیل‌های مختلف بیاره. در یه جا که مطلبش خطابی است دلیل خطابی بیاره، در یه جا که مطلبش برهانی است دلیل برهانی بیاره. ابن سینا غیر ممکن بودن علیت محوی رو به دلیل خطابی مستدل نشد، غیر مذهوبون الی به وهمن را مستدل کرد به اشرف بودن. اونجایی که ایشون خطاب خوند جایی بود که بیش از خطاب احتیاجی نداشت، اون جایی که احتیاج به بیش از خطابه داشت برهان اقامه کرد، اونتا نه اینجا اقامه کنه، در فصل مناسب اقامه کرده. و الفاضل شارح نسب قول شیخ را هازا، همین قول اینجا را، این قول اخیر را، نه اون قبلی ها را که درباره علت نبودن حاوی بود. این جدید رو که در باره علت نبودن محوی بود فاضل شارح نسبت داده به خطابه زنن منهو، یعنی به گمانی که از این فخر است که گمانش به این است، گمان برده به این که مجرد تلفظ به شرف خطاب است. چون ابن سینا تلفظ به کلمه شرافت کرد، ایشون گفت این کلمه در خطابه ها به کار میاد، پس شما در مسئلتون به جای برهان خطابه رو به کار گرفتید. گمانی برای فخر به وجود آمده بود که این چنین ادعای کرد. خواجه می فهمد ولیسه چطالک، گمان فخر به جا نیست. این چنین نیست که شرافت اگر گفته شود خطاب است، یا در اینجا بر فرض خطابه باشد، اون مدعای خطابه با خطابه ثابت شده که مناسبه با خطاب است. لأنهو لو علل امتناع هازل قسم، هازل قسم یعنی این که محوی علت شود. قسم اول این بود که حاوی علت شود، اونجا رو فخر نگفت خطاب است. قسم دوم این است که محوی علت شود، اینو گفت خطاب است. ابن سینا میخواد بیان کند که این قسم دوم هم محاله، ممکنه. این امتناع رو اگر به شرافت مستدل کنه خطاب است. ایشون امتناع رو مستدل نکرد. غیر مذهوبان الهی بودن به وهم رو مستدل کرد به شرافت. لعنهو لو علل، یعنی مصنف اگر علت می آورد امتناع این قسم رو، علت می آورد به شرف، یعنی شرافت رو دلیل امتناع علیت محوی قرار می داد، لکان بیانهو خطابیه، بیانش خطابی می شود. اگر اون لاممکنان رو مستدل میکرد به اینکه حاوی اشرفه، دلیل میشد دلیل خطابی. لکنه لم یعلل بذالک الا کونه غیر مذهوب الیه به وهم. لکنه الا که مصنف تعلیل نکرد بذالک، یعنی به شرافت، مگر این مطلب را که علت بودن محوی غیر مذهوب الیه به وهم است، این رو مستدل کرد به شرافت. یعنی اینجا خطاب آورد، نه اون امتناع رو مستدل کند به شرافت. در بیان امتناع خطاب نکرد، در بیان غیر مذهوب الیه به وهم خطاب آورد. و اما کونه غیر ممکنه، یعنی این مدعای دیگرش که کونهو یعنی کون المحوی علت للمحوی للحاوی، این غیر ممکن است، این مدعا فمعلل به مسایتی، معلل به شرافت نیست، معلل به مسایتی است و مسایتی برهان خطابی نیست. کلمه ایزن در عبارت ما هست، اما کونهو غیر ممکنه فمعلل ایزن به مسایتی، ظاهرا ایزن زایده. کتاب شما ایزن داره؟ در شما های تو مسلم من ندارید ولی نداره، درسته. من روی ایزن نمیشتم زاید، از جدیدن به نسخه مراجعه نکردم، ولی روش نمیشتم زاید و ظاهرا جا هم نداره، یعنی اینجا معنی نمیگه ایزن رو بر خط بزن. خب پس مصنف داره برهان بر مدعای خودش میاره، منتها مدعاشو تختیم میکنه به دو قطعه. در یک قطعه برهان، در یک قطعه دلیلش برهانی میشه و در یک قطعه دلیلش خطابی میشه، هیچ اشکال نداره. مبرهن حق دارد، حق دارد که قسمت‌های مختلف کلامش را به دلائل مختلفی که مناسباً مستدل کنه، هیچ اشکال نداره. و ابن سینا این کارو کرده. ولی المبرهن هم یستعمل کل شیء فی اثبات ما یناسبه، مبرهن حق دارد در اثبات هر دلیلی رو در اثبات چیزی که مناسب اون دلیله به کار بگیره، در اثبات مدعایی که با این دلیل مناسبه میتونه دلیل رو به کار بگیره. دلیلی که خطابیست مناسب است با یک مدعایی، دلیل برهانی مناسب است با مدعای دیگر، مبرهن هر دلیل رو برای مدعای مناسب به کار میگیره، اشکالی نداره. الان متبین فی صناعتی که مکل است. بله، چون شیخ آدم دقیقی بوده باید دقت خواجه رو به عبارت شیخ زمینه کنید و بگید شیخ همین دقت خواجه رو اراده کرد. ظاهر عبارت ابن سینا رو میشه طوری گرفت که با توجیه خواجه درست در بیاد. ببینید عبارت اینطوره: و اما ان یکون المحوی علتا لما هو اشرف و اقوا و اعظم منه عن الهاوی فقیر و مذهوب الى ببن. تموم شد. این ولا ممکن رو با تقریبا با آوردن لا و تکرار لا جدا کرد. بنابراین دو تا مدعای جدا داره. حالا ظاهر عبارتش به قول شما و به قول قطب رازی اینطور افاده می کند که ماهو و اشرف و اقوا و اعظم هم دلیل است برای غیر مجبون علت بودن، هم دلیل است برای لامنکن بودن. این ظاهر عبارت اینو داره. ولی خب عرض می کنم دقتی که خواجه کرده اونم باید در ظاهر عبارت دخیل کرد و به این ترتیب مشکل حل کرد. حالا کسی خواست جمود کند بر ظاهر کلام ابن سینا و دقت خواجه رو زمینه نکنه، خب حق دیگه نمیشه. بله، بله، نسبت اون خطابی میشه، اون اشکالی نداره، چون مدعاییست که با خطابه سازگاره. اما نسبت به لاممکنون خطابه نمیشه به کارا بود، اونجا باید برهان هم بود. خب بالاخره واقعیت باید گفته بشه. اشرف رو بگه، اقوا و اعظم رو نگه، واقعیت کم بود. همیشه اعظم نیست، ولی در این مورد بحث اشرف هست. در این مورد بحث حاوی هم اشرفه، هم اقوا هم اعظم. خب حالا شما میفرمایید دو تاشو نمیاد، یک تاشو نمیاد. خب ابی نداشت، ولی واقعیت رو هم به طور کامل بیان نشده. باید واقعیت رو بیان کنه. اگر بخواد واقعیت رو بیان کنه باید تمام خصوصیات رو بگه. اشرف بگه، اون دوتا دیگر هم باید بگه. الان در فلک هر سه جمعه، ممکنه در یه جا تخلف کند، یکی باشه یکی نباشه، اما در فلک هر سه جمعه. اگر بخواد واقعیت رو بگه باید هر سه رو بگه. بله، اشرف هم اشرف وجودی گرفتیم. البته من با استفاده از کلام مولا صدر این کار کردم، اشرف و اشرف وجودی گرفتیم. حالا ایشون یعنی فخر رازی و خواجه و ابن سینا اشرف رو مطلق گذاشتن. اگر اشرف و اشرف وجودی بگیرن اصلا اشکال نیست، اصلا اشکال مطرح نمیشه. ولی خب اشرف اشرف ارزشی حساب شده، لذا رفتن سراغ خطابه. ولی اگر اشرف اشرف وجودی بگیرن اصلا بحث خطابه نیست. اصلا من با استفاده از کلام صدرا که این جور جاها اشرف و اشرف وجودی میگیره، اشرف و اشرف وجودی گرفته. ولی ظاهر عبارت اینها این نیستش که اشرف وجودی است. اشرف یعنی اشرف است چون از متغیر دوره، چون از فاسد دوره. اینو اگه حساب کنید واقعا اشرف وجودیه، ولی اینها به اشرف وجودی بودنش تصریح نکردن. شاید هم منظورشون اشرف وجودی باشه، چون بعید از ذهن این سه بزرگوار این مطلب دور باشه که شرافت در اینجا شرافت وجودی. بازم اشرف وجودی رو مثلا کلمه شرافت رو خواجم میگه، میگه مجرد تلفظ به شرف رو فقط دلیل بر خطاب بودن گرفته. خود همینم تعریض به فخره که مجرد تلفظ به شرف خطابه نیست. باید ببینیم مراد از شرف چه شرفیه. تلفظ به شرف که دلیل خطابی نمی کنه. این هم خودش یه تعریض دیگری است به فخر که من اینو توضیح ندادم. خواجه ظاهرش اینه که باز شرافت رو خطابی گرفتی. بله، حالا من عرض میکنم این شرافت وجودی در کلمات صدراست، قبلا خیلی مطرح نبوده. ما الان نمیتونیم بر خواجه اشکال کنیم به اون چه که صدرا گفته. بله واقعا شرافت در شرافت وجودی و شرافت وجودی اشکالی نداره که در برهان بکار بیاد، اما شرافت این بزرگواران تصریح نکرده به این چه وجودی که انهو کلمه شرافت پیش اونها شرافت ارزشی بوده و شرافت ارزشی هم در خطابه ها مطرح می شده. خیلی در کلمات این بزرگان اصلا وجود مطرح نبوده، خیلی فرق بین وجود و ماهیت و این اعتنایی که صدرا به وجود داشته اینا تو کلمات این بزرگواران مطرح نبوده. لذا اصلا نمیشه ازشون بپرسی شرافت وجودی اراده کردی یا نه. در کلمات صدرا خون روشنه، شرافت که میگه معلوم میشه. وهمون و تنبیهون، ابن سینا در اینجا اشکالی رو مطرح میکنه که بر دلیلش وارد میشه و بعد جواب این اشکال رو میده. اشکال هم بر قسمت اول فصل گذشته وارد میشه که علت بودن حاوی رو ممکن میشه، نه قسمت دوم که علت بودن محوی رو ممکن میشه، چون قسمت دوم رو ایشون تموم نکرد، حواله داده به جای دیگه. اما قسمت اول مستدل کرد، چون قسمت اول مستدل شد مستشلی بر این استدلال اشکال میکنه، این اشکال رو تر میکنه تا جواب بده. مستشل میگه قبول کردیم از شما که حاوی رو نمیتوانیم علت محوی قرار بدیم، بلکه هیچ جسمی رو نمیتوانیم علت جسم دیگر قرار بدیم، این از شما قبول کردیم. ولی بهتون میگیم که اگر مجرد را هم علت محوی قرار بدید، همون محذوری که در علت قرار دادن حاوی وارد میشد وارد میشود. شما معتقدید که عقل علت محویه، که موجودی مجرد، حاوی را علت محوی نمیگیرید، عقل را علت محوی میگیرید. حاوی را علت نمیگیرید به بهانه این که اگر حاوی علت باشه لازم میاد امکان خلق. ما میگیم عقل را هم که شما علت میگیرید اگر علیتش قبول باشه بازم لازم میاد امکان خلق. یعنی همون محضوری که شما در فرض علت بودن حاوی گفتید در فرض علت بودن مجرد هم جاریست. پس یا باید علت بودن مجرد رو توجیه کنید یا باید علت بودن حاوی رو قبول کنید، چون اشکال مشترکه. بیان مطلب اینه که حاوی و محوی رو مجرد ایجاد میکنند. البته بحث ما در حاوی نیست که چه چیزی او رو ایجاد میکنند، بحث ما در محویه. در بخش اول فصل گذشته بحث در محوی داشتیم که محوی رو چه چیزی ایجاد میکنه، نه حاوی رو چه چیزی ایجاد میکنه. ولی مستشکل که میخواد وارد اشکال بشه هم حاوی رو مطرح میکنه هم محوی رو، میگه این حاوی و محوی رو موجود مجرد باید ایجاد کنه به قول شما. حالا یک موجود مجرد هم حاوی رو ایجاد میکنه هم محوی رو، یا دو موجود مجرد یکی حاوی رو ایجاد میکنه یکی محوی رو، فرقی نمیکنه. بالاخره ایجاد حاوی جلوتر از ایجاد محویه، ایجاد حاوی جلوتره. حالا یک موجود مجرد بخواد ایجاد کند یا دو موجود مجرد بخواد ایجاد کنه، حاوی زودتر از محوی موجود میشه. خب وقتی مجرد حاوی رو ایجاد کرد، چون زودتر از محوی ایجادش کرده، پس در همون فاصله‌ای که بین ایجاد حاوی و ایجاد محوی است، در همون فاصله بین المحوی خالی میمونه، بین الحاوی خالی میمونه، در همون فاصله بین الحاوی خالی میمونه، یا امکان خلل آخر هست. حالا نمیگیم خالی میمونه، میگیم امکان خلل هست. چرا؟ چون محوی مؤخر میشه از حاوی، مهوی از حاوی مؤخر میشه و مؤخر در رتبه مقدم ممکنه، پس مهوی در رتبه حاوی ممکنه. اگر مهوی در رتبه حاوی ممکنه، ما مع المهوی هم که عدم الخلعه در رتبه حاوی ممکنه، و اگر عدم الخلع در رتبه حاوی ممکن باشد، خلع هم در رتبه حاوی ممکن میشود. توجه شدی که محضور اینن برمیگرده، چون درسته که حاوی مهوی ایجاد نمی کنه، ولی حاوی قبل از مهوی ایجاد میشه. مشکل از همینجا شروع میشه که حاوی قبل از مهوی خلق میشه. وقتی قبل از مهوی خلق شد، مهوی رتبهش مؤخر میشه. رتبهش که مؤخر شد، در رتبه حاوی میشود ممکن. عدم الخلع هم که در که همراه با مهویه، اونم میشه ممکن. وقتی لازمش اینه که عدم الخلع ممکن شود، اگر عدم الخلع ممکن شد، خلع ممکن. توجه کنید اینن همون محضور برگشت. اون محضوری که شما گفتی در این بود که حاوی جلوتر باشد و محضور ایجاد کند. الان هم توجه شدید که حاوی ولو موجد نبود، ولی جلوتر از محضور بود، چون علت رو جلوتر ایجاد میکنه. پس محضور دوباره برمید. لعلک تقول حب ان علت الجسم السماوی غیر جسم. فرض کن، حب یعنی سلم را فرض میکنی، قبول میکنی که علت جسم سماوی غیر جسم است. اینو قبول کن. اما فلابد لک من ان تقول، تو که علت بودن حاوی رو منکر میشوی، ناچاری که بگویی انهو یلزم من غیر الجسم، یعنی از موجود مجرد، لازم می آید از موجود مجرد هم حاوی هم مهوی، یعنی هم حاوی را موجود مجردی خلق می کند، هم مهوی را موجود مجردی خلق می کند. سبا اون کانه که وجود این دو، یعنی حاوی و مهوی، کان ان واحدن از یک موجود مجرد ساده شود، او ان اسنن یا از دو موجود مجرد ساده بشه، فرق نمی کند. چه میگه موجود مجردی بخواد حاوی و مهوی رو ایجاد کند، با هم ایجاد نمی کند، اول حاوی رو ایجاد می کند بعدم مهوی رو؟ چه دو موجود مجرد بخواد حاوی و مهوی رو ایجاد کند، اول موجود مجرد حاوی رو ایجاد می کند، دوم موجود مجرد دیگه مهوی رو ایجاد می کند. علی حال چه مجرد یکی باشه چه دوتا باشه، حاوی اول وجود می گیره مهوی دوم. ولا محاله ان امکان الخلع مع وجود الحاوی قد یعرض هاهنا، امکان خلع با وجود حاوی در اینجا هم عارض میشه. کما عرض فی ما مدا ذکره، در اونی هم که ذکرش گذشت که علت بودن حاوی است، این امکان خلع حاصل شد. همونطور که امکان خلع در ما مدا حاصل شد، در این بحث هم که ما الان مطرح میکنیم حاصل میشود. یعنی همونطور که اگر حاوی علت بود امکان خلع پیش می آمد، مجرد هم که علت باشه امکان خلع پیش می آمد. لعنچه تجعل، زیرا تو برای حاوی وجودی از علت قرار می دی که قبل از وجود مهوی باشه. وجود صادر عن علت مجردتن را قبول می کنی برای حاوی، قبل از اینکه وجود را برای مهوی قبول کنی. یعنی اول وجود حاوی رو قبول می کنی، بعد وجود مهوی رو. به معنی که وجود حاوی مقدم شد، وجود مهوی در مرتبه وجود حاوی میشه ممکن. اگر وجود مهوی ممکن شد، عدم الخلع هم که همراه مهوی میشه ممکن. فیلزم در مرتبه حاوی که عدم الخلع ممکن باشد. اگر عدم الخلع ممکن باشد، خلع هم ممکن است.